وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. پیش از آن که دنبالی شرح دعای شریف ابو حمزه رو پیگیری کنیم، یک نکته ای رو در مورد دعا خدمتتون عرض کنم که دعاها با توجه به شرایط و زمانهایی که عرضه می شود، گفته می شود یا انجام می شود متفاوت است. به تعبیر دقیق تر، دعا با حال گوینده و خواننده آن مناسب است. به همین خاطر است که اگر دعایی در حال سجده خونده می شود که کم هم نیست، بسیاری از دعاهای ائمه معصومین که برای ما نقل شده است و سفارش به خوندن آن شده است مربوط به حال سجده است. حال سجده یعنی بهترین وضعیت و حال یک انسانی که قصد عبادت دارد، قصد راز و نیاز یا نیایش دارد، اوج خضوع و خشوع و تذلل و فرو افتادگی و خاکساری آن است که انسان از قیام بیفتد، از نشستن نیز بیفتد، خود را چنان به خاک برساند که گویی با خاک برابر شده است، و این یعنی سجده. به همین خاطر است که در مورد سجده سفارش شده است که قبل از این که به سجده برسید، بلکه قبل از این که به نماز قیام کنید، به خودتون بازگردید و خودتون رو ملاحظه کنید، ببینید که اهل غرور هستید یا نه. اینها با نماز سازگاری نداره، مخصوصا با سجده سازگاری ندارد. ببینید اهل کبر و تکبر هستید یا نه. ببینید خودتون رو از دیگران برتر میدونید یا نه. ببینید حقوق خودتون رو از حقوق دیگران بیشتر میدونید یا نه. ببینید از دیگران انتظار دارین که در خدمت شما باشن یا نه. اینا باید قبل از نماز، به ویژه قبل از سجده، باید از انسان زدوده بشه. اگر نشد، چون غالبا اینجوره که این صفات یه روزه به وجود نیومدن که یک روزه هم از میان بروند، و همین خاطره که قبلش تعهد ببندیم با خدا که خدایا میدانیم که در حال سجده میگیم خاکیم، از خاکم کمتر هستیم، بلکه انانیت نداریم، خودیت نداریم، هیچی نداریم، ولی من میدونم که نه فقط انانیت دارم، بلکه این خرطوم فیل، این دماغ بزرگی درست شده که اصلا غیر از خودم رو نمیبینم، نه فقط خودم رو خاک نمیبینم، بلکه همه عالم رو در خدمت خودم میدانم و خود رو سرور همگان میبینم، عقلم را، علمم را، فهمم را، عملم را، هر چی را که کمال است به گمانم من از همه بیشتر دارم. به همین خاطر است که اگر کسی به من اعتراض کنه، اعتراضش رو با پاسخ سربالا جواب میدم. بنابراین میدانم که هنوز قابلیت سجده رو پیدا نکردم، ولی خدایا من قول میدم، به زبان میگم که کبر و عناد و تکبر و خودبزرگبینی و خودبینی رو میگذارم کنار، تو هم کمکم کن. اگر چنین وضعیتی پیش آمد و اگر کسی از این ویژگی هایی که حکایت از نفسانیت دارد، کسی بیرون شد و خارج شد، وقتی سجده که میکنه سخنانی رو میگه که یک سویه است، نیجگی دعاهایی که در سجده گفته می شود یا ذکرهایی که در سجده گفته می شود این است که اون جنبه عبودیتش غلبه دارد، یعنی اظهار کردن آن چرا که آن نقطه ضعف‌ها و گرفتاری‌ها و مشکلات و روسیایی رو که در بنده هست، اینا ظهور بیشتری دارد. اما برخی از دعاها هست، مثلا اگر دعایی رو داشته باشیم به نام مناجات و اگر بتونیم بین دعا و مناجات رو فرق بگذاریم، برخی از دعاها هست که فقط و فقط ذکر کمال و جمال و خوبی‌ها و محسنات خداست. اگر بخوایم نمونی از اون رو نام ببریم، همین دعای سحر که منسوب به امام محمد باقر صلوات الله و سلام علیه هست و رادیو و تلویزیون سحرها میخونن و همه هم میتونن بخونن. در این دعا باز مثل این که اگرچه ما داریم طلب میکنیم، ولی در واقع داریم او رو وصف میکنیم، گاهی به جمالش، گاهی به علمش، گاهی به قدرتش، گاهی به عزتش، گاهی به کلماتش، گاهی به نورش، هی داریم او رو وصف میکنیم. ما او رو، البته ما گاهی خیال میکنیم که میگیم ما اینا رو میخوایم، ما اینا رو نمیخوایم، که ما داریم او رو میخونیم به بهاش، به کمالش، به جمالش. بعضیا این اللهم انی اسالک، یعنی خدای من از تو تقاضا میکنم که اینا رو بهم بده. در دعای ابو حمزه، در دعاهای دیگر جز این دعا ممکن اینجور باشه، ولی در دعای منسوب ما محمد باقر اینجور نیست. خدایا ما تو رو میخوانیم به این به این به این به این کمالاتش رو بیان میکنیم. اینم یک دست دعا. خب اون اولی هم دیدیم که ما اگر در سجده یه وقتی یه چیزی بگیم، حالا متوجه هم هستیم که در دعا یا میگیم یا ولی یا العافیه اسالک العافیه، یعنی این نون بده، آب بده، دنیا بده، آخرت بده، یا میگیم یا خیر المسئولی، اینا خوبه ها، خوبه، منتها خوبه یعنی برای ما خوبه و متناسب با خودمون هست. بنابراین ما اون ذکرهایی رو که در سجده ها باید خونده بشه نمیخونیم. یه نمونیش رو امروز داریم که عرض میکنم خدمتتون، از دعاهای امام سجاد صلوات الله و سلام علیه یا منسوب امام سجاد هست که حالا بعد خواهیم خود، عبیدک بفنائک، سائلک بفنائک. این یه جور دعا کردن هست، این دعاهایی که ما میکنیم یه جور دیگه هست. خب اینم قسم دوم. اما اگر دعایی، نه اون قسم اول که در سجده هاست که ما اگر بخونیم تقلید میکنیم، نه اون قسم دوم که جای دیگر هم خدمتتون عرض کردم ما اگر بگیم بازم تقلید میکنیم و جدیت نداریم، به خاطر اینکه حالا ما علم خدا رو میخوایم چیکار کنیم؟ اگر بخوایم که میجنبیم که ما حوصله یک کتاب خوندن رو نداریم، بعد هم میگیم اللهم انی اسالک من علم که، خب آخه کسی تقاضای جدی داره که برای دستیابی به این تقاضایش یه قدمی بر میداره؟ اینی میمونه که مثلا یه نفر دانشجوی، معلمی، استادی، کسی با سازمان مرکزی کار داره، نامی رو میخواد بیاره امضا کنه، تو خونش دراز کشیده، بعد میگه که یه نفر بیاد امضا کنه. درو اگر کسی اینو جدی بگه میخواد امضا کنن، از جاش تکان میخوره، سوار تاکسی و ماشین و اتوبوس میشه، تا اینجا رو میاد، پله ها رو میگیره، میره بالا، بعد اونجا میگه امضا کنین. دعای واقعی آن است که در ضمن عمل باشد، به عمل چسبیده باشد. یعنی کسی که راه رو در پیش گرفته، قدم گذاشته، وقتی وارد کلاس که داره میشه میگه خدایا بر علم من بیفزای، نه اینکه تو خونه زیر کرسی خوابیده، کنار بخاری دراز کشیده، میگه خدا رب زدنی علما و عملا و الحقنی به صالحین. اینو در ضمن عمل باید گفت. بنابراین اون رسم دوم هم هیچ. اما اگر دعای شرایطش فراهم بشه، دعاهایی رو که ما میخونیم یا ائمه معصومین به ما تعلیم دادن، دو وجهی است. یعنی ابتدا اینجور است که
نقص‌های خود. شرط دعا هم همینه، یعنی برای غالب انسان‌ها دعا کردن اینجوره که اول بگیم خدایا این ضعف‌های من، این نقص‌های من، مخصوصاً ضعف‌ها و نقص‌هایی رو که خود خدا گفته، خود خدا گفته شما ظالمید. منتها خیلی هم تو این فکر نباشین ظالم یعنی مال کسی رو خوردیم یا جای کسی رو گرفتیم یا کسی اذیت کردیم یا خدایی نکرده عرض و آبرو کسی بردیم، اینا نیست. ما ظالمیم. باز ظلمانم تقسیم کردن، فرمودن که یکی آدم ظلم به خودش میکنه، یکی اینه که به بندگان و خدا و دیگران و انسانهای دیگر ظلم میکنه، که به خدا ظلم میکنه. درسته که در این تقسیم بندی ها خوبم تقسیم شده، تقسیم معصوم هست، ولی همیشه این جمله هم اضافه کنم خدمتتون که هرگاه سخن معصوم رو که میشنویم اگر اهل اطلاع هستیم ببینیم مخاطبش کیست. این خیلی مهمه تا ببینیم که امام معصوم چی میخواد بیان کنه. یقینا اینجوره که خودشون فرمودن ائمه معصومین انبیا الهی همه طبق نقل فرمودن که ما برای انسانها به قدر عقل و فهمشون سخن میگیم، نکلم الناس به قدر عقولهم. پس بنابراین حالا که اینها به قدر عقل و فهم مخاطب صحبت میکنن، قبل از این که یه روایتی رو بخونیم، به عمل کنیم، بفهمیم، درک کنیم، مخاطبش رو نگاه کنیم. وی مخاطب کیست؟ اگر مخاطب اهل فهم، اهل علم، اهل تدبره، این سخن یه معنای ویژه داره. اگه نه، انسان اسم معمولی حالا گذری گفته، یه سلامی کرده، احوال پرسی کرده، گفت یه نصیحتی هم من کن، حضرت یه نصیحتی هم بهش کرده، این افراد با هم دیگه تفاوت دارن. خب زل، پس بنابراین اون چیزهایی رو ابتدا باید در زبان آورد که خدا یا تو خود گفتی ما ظالمیم، تو خود گفتی ما جاهلیم، تو خود گفتی ما عجولیم، تو خود گفتی ما حلوییم. این نقصهایی رو که حکایت ذلت و مسکنت و بیچارگی و فقدان و فقر و ناداری هست، این بخش اول دعاست. اینا رو باید اول بیان کرد. بعد از اینکه اینا رو گفتیم، اون ظلم رو یه جمله میخواستم بگم، میگم و رد میشم، همه این ظلمهای سگانه به خدا باز میگردد. بگذاریم، وقتی که این رو گفتیم، قسمت بعدی دعا این است که خوبیهای خدا، کمالات خدا، رحمت خدا، مغفرت خدا، ستار بودن خدا، کرم خدا، اینا رو به زبان بیاریم. به تعبیر امام سجاد صلوات الله و سلام علیه، البته این تعبیر رو وقتی ما بین خودمون که میگیم معنی بدی داره، معنی مطلوب حداقل نیست، ولی این دو تا معنا داره. تملق خدا رو بگیم. تملق دو جوره. یه وقتی چیزهایی رو به کسی نسبت میدیم، خوبیهایی رو برای کسی نقل میکنیم که در اون نیست. این خوب یا بده؟ بده، جز در دو جا. دو جا گفتن ایراد نداره. یکی وقتی که داریم تملق معلممون رو میگیم، گفتن ایراد نداره، که حالا درسته که این بیانش خیلی هم خوب نبود، ولی معلم حق داره، بگو از بیانتون استفاده کردم، خوبم استفاده کردم، مانعی نداره، مگر اقراء به جهل باشه. یعنی آنقدر تعریف این معلم رو کردیم که اینم باورش شده که دیگه بهترین معلم این عالمه، این ضرر داره براش. اما به عنوان قدردانی اگر هر چه که به عنوان تملق برای معلم بگی مانی نداره. یه استثنایی دیگه داره، شما بفرمایید استثنا دومش چیست و کجاست؟ بله، تملق پدر و مادر کردن. نه فقط بد نیست، مستحبه. یعنی اینجوری نیست که وقتی مثلا پدر و مادرمون که دیدیم میگیم خیلی خوب، پدرم مادرم تو که الحمدلله درس که نخوندی، مدرسه که نرفتی، حوزه که نرفتی، قوت و توانم نداشتی، پهلوان که نبودی، قهرمان که نبودی، ایناش نشمونید. ببینید اگه یه نکته کوچک خوبی هست اینو درستش کنید. چقدر برای ما زحمت کشیدی؟ اگه شما زحمت نکشیده بودی، ما رو تر و خوش نکرده بودی، ما حالا نبودیم. اگه نبودیم، حالا یاد خدا و ذکر خدا بر زبان ما جاری نبود. اینا رو بگین، تعظیمشون کنین، بزرگشون بدارین. اما در مورد خدا تعالی، امام سجاد صلوات الله و سلام علیه طبق اینجا میفرماید تملق یعنی بیان کردن و آشکار کردن به بهترین وجه صفات خدا و کمالات و حسن و بها و عظمت الهی. خوبیهای خدا رو بگید، خجالت هم نکشید. یه وقتی آدم تو دلش میگه خدا کریم است، رحیم است، بزرگ است، عزیز است، ذوالجلال است، ذوالاکرام است و مانند اینها، این تملق نیست؟ نگفتی هنوز که تملق اونجاست که آدم در حضور خدا برای در مقابل هیچ کس گریه نمی کنه، در مقابل خدا گریه می کنه،
با اینکه می داند که خدا یعطی من سأله و یعطی من لم یسأله و لم یعرفه.
با اینکه می دونیم که کسانی که از خدا بخوان خدا بهشون میده، اونه نخوان خدا بهشون میده، حتی اون کسانی خدا رو نمی شناسن بازم خدا بهشون میده،
با اینکه میدونیم کمالات الهی رو با حالی که همراهه با اون صفاتی رو داریم میخونیم، یه وقتی از عظمت خدا بفرمایید که جباریت خدا، انتقام خدا میخونیم، حالمون باید حال تضرع باشه، اگه گریه نمیکنیم حال انسان گریان رو باید داشته باشیم. ولی گاهی که نه، داریم از رحمت خدا میگیم، از ستاریت خدا رو میگیم، از غفران خدا رو داریم میگیم، حالمون باید حال رضایت باشه، یعنی اگر حتی در این لحظه که داریم میگیم لبخندی هم به لب داشته باشیم مطلوب خواهد بود. دعاهای معمولی و متوسط، البته معمولی و متوسط یعنی دعاهایی که ائمه معصومین گفتن ولی ابا نداشتن کسی بشنوه، یا گاهی هم تعلیم دادن که شما هم اینجوری بخونید، اینجوره که قدم اول نقص ها و کوتاهی ها و قصور و تقصیر خیش را بیان کردند، آنگاه کمالات الهی را بیان کردند، قدم سوم وقت نتیجه گیری است. وقتی نتیجه گیریست اینه که از اسماء الهی که متناسب با این حال و وضع و روزگار ماست بیان کنیم. تا اینجا چی گفتیم؟ گفتیم که و ما قدر اعمالنا فی جنب نعمک و کیف نستکثر اعمالا نقابل بها کرمک. خدای ما و نعمتهای تو، ما میخواییم بگیم که خیلی خوب نعمتهای تو رو شکر کردیم، هم چیزی نمیشه، نقص خودمون رو بیان کردیم. در قدم بعدی و گفتیم که و کیف یضیق علی المذنبین ما وسع من رحمتک، ما وسعه من رحمتک. خدایا درسته که من ضعیفم، نارسا هستم، کم دارم، قصور دارم، تقصیر دارم، ولی تو که اینجور نیست، رحمت تو آنچنان است، اگر تعبیر میکنیم تعبیرهای عرفی است، رحمت تو آنچنان است چون ابر بهاری پیوسته میبارد. وقتی میبارد نگاه نمی کند که این زمین زمین حاصل خیز است یا شورزار است، در هر دو میبارد. البته در زمین حاصل خیز یه چیز عمل میاد، در زمین شورزار هم چیز دیگری عمل میآید. این رو باید توجه داشته باشیم، یه وقتی خدا اینو کرده مغرور نشیم به جهل خودمون که حالا که خداوند داره عین خورشید میتابد، رحمتش به همه جا میرسد، گمان نکنیم حالا که به همه جا میرسد پس خیالمون راحت باشد، نور و خورشید میتابد، اما وقتی خفاش چشمش به نور و خورشید که میفته میگه فرار کنید که نور و خورشید آمد، میره در تاریکی و پس تو قایم میشه. پس رحمت الهی پیوسته است، ازلی است، ابدی است، چون ابر بهاری میبارد، ولی این بارش همیشه ثمره مطلوب ندارد. برای برخی مگه این نعمت‌های الهی نیست که سبب استدراج میشه؟ یعنی نعمت‌های الهی گاهی سبب میشه که انسانی ایمان به خدایش را از دست بدهد. نعمت خداست، ولی نعمت خدا گاهی اینجوریه. یعنی نعمت خدا در دست چه کسی قرار گرفته است خیلی تفاوت داره. این تیغ تیز در دست کیست؟ تیغ بده؟ نه، تیغ بد نیست، ولی اینکه با این تیغ چه کنیم خیلی مهمه. یکی ممکنه که با این تیغ انجام وظیفه واجب کرده باشد، یکی دیگر ممکن است کار حرام انجام داده باشد، یکی ممکن است با این تیغ مردم رو به زحمت و زیان انداخته باشد. بنابراین وقتی که این دو بخش رو گذراندیم، این قسمت آخر که حالا میخوام بگم، هر دعایی قطعه قطعه همینجوری تقسیم میشه، یعنی ابتدا نقصای خودمون، وقتی اینا رو که گفتیم قرار بر اینه که بعد از این گفتیم ما هیچی نیستیم، زمینه ارتقایمون فراهم بشه، این زمینه فراهم شد، بگیم خدایا من که دستی ندارم جایی رو بگیرم بیام بالا، ولی تو عروت الوثقا بسیار داری، تو حبل المتین بسیار داری، همه عالم عروه ها و حبل ها و ریسمان های اتصال به توست، به ویژه انبیا و اولیا، اینو آمدن دست من رو بگیرم، ولی من دست ندارم. دستم که نداشته باشن گریبان من رو خواهن گرفت. مگر تو دعا نمی خونیم خدایا؟ ما همین دعای امروز نمی گفتیم خدایا تو پیشانی منو بگیر ببر؟ پیشانی که گرفتنی نیست.
من اگر دست هم نداشتم که نتونستم دست به سوی تو دراز کنم، اگر پا هم نداشتم به سوی تو حرکت کنم، اگر گریبان هم نداشتم، تو جان من رو خواهی گرفت و به سوی خود خواهی برد. وقتی اینجوری که شد، نقصا رو گفتیم، ارتقا پیدا کردیم، خوبیای خدا رو گفتیم که ما مسافری نیستیم که رابیان، ولی تو هم کشتی خوب داری، هم کشتیبان خوب داری، هم هواپیمای خوب داری، هم خلبان خوب داری. معراج یعنی چی؟ کسی با پای خودش که معراج نمیره. اگه معراج بتواند برود که همه انبیا معراج رفته بودن. انبیا دیگر کجا میرفتن؟ میقات، نه معراج. فرق است بین میقات و معراج، فرقش هم از زمین تا آسمان است. فقط یه تفاوت کوچیکی رو خدمتتون عرض کنم. آن که میقات میرود به او میگوین چه آورده ای، نه چه میخواهی. اما آن که به معراج میرود میگن چه میخواهی. آن که میقات میرود وقتی گفتن که چه میخواهی و گفت، میگوین نمیشود چه آوردی. برفرض تقاضا کنه، تقاضا اینجوری است حتما روا باشد، ولی اون کسی که به معراج رفته باشد رو بهش میگن ولسوف یعطی که ربک فترضا، چه میخواهی، همه عالم مال توست. اینش کن اهل معراج. ما تو این دعاها که سه بخشیست، بخش اول میگیم ما که نمیتونیم، ما حتی اگر کشتی بیاره اینجا یکی با زیر بغلمونه بگیره سوار کشتی کنه، تاکسی اگر در خونه هم بیاد ما سوار نمیشیم، یکی با زیر بغلمونه بگیره سوار تاکسی میشیم، چون ضعیفیم. اینا رو ابتدا میگیم، بعدم میگیم تو خودت حتما یه کاری میکنی. وقتی بنده ای که نه دست داره نه پا داره دعوتش کردی، ابزار رفت آمدش رو فراهم نمیکنی. یه وقتی مثلا بنده شما رو دعوت میکنم، شما بنده رو دعوت میکنین، خب هر که باید خودش راشو بگیره بیاد افطارش رو بخوره. ولی اگر یه نفر رو دعوت کردیم که از جاش نمیتونه تکون بخوره، ابزار و وسایلش فراهم میکنیم. در قدم دوم اینا رو میگیم، میگیم خدایا تو همه ابزار و وسایل رو داری و اگر هم برای من بفرستی اکرام است و اتمام. حالا در قسمت سوم میخوایم چی بگیم؟ در قسمت سوم اینو میگیم یا واسع المغفره یا باسط الیدین بالرحمه. حالا اگر این دیگه ریزکاری ها رو بفرزیم، این مربوط به قبله یا مربوط به بعده؟ چون در هر دوش معنا داره و هر کدام هم معنای متفاوت داره، ولی اینا رو دیگه خیلی کار نداریم برای اینجا. فعلا با این دعایی رو که ما ترسیم داریم میکنیم، دعاها سزلی است، یه بخشش مربوط ما، یه بخشش مربوط به خدا. حالا اینا رو که توصیف کردیم، حالا یکی از اسماء خدا یا چند تا از اسماء خدا رو که با این وضع ما سازگاری داره، اینا رو بیان میکنیم. گفتیم ما نمیتونیم رحمت اگه دریا باشه ما بدنمون نم هم نمیگیره، جامون تکون نمیخوریم، ولی رحمت تو میتونه شامل حال ما بشه. بنابراین یا واسع المغفره یا باسط الیدین با این شرایط مناسب است. اینو قدری توضیح بدم که واسع المغفره یعنی چی، باسط الیدین یعنی چی، و هر دوش هم بیانگر یک حقیقت است. در آیات قرآن چاره نیست که اشاره به آیات قرآن داشته باشم که در برخی از آیات قرآن یه سخنانی رو به یهودیان نسبت داده. مثلا فرموده که و قالت الیهود ید الله مغلوله و لعنوا بما قالوا غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا یداهم مبسوطتان. یهودیان اینجوری گفتن که گفتن دستان خدا بسته است. بعد خدا هم فرمود که دستان خودتون بسته است. یداهو مبسوطتان، دو دست خدا بازه، دست بسته خدا نداره، نه دست اینجور بسته داره نه اینجور بسته، هم دستان خدا اینجوری بازه و هم اینجوری. یعنی یهودیان چیزی گفته بودن؟ گفته بودن که خدا دست داره، دستش هم پنج تا انگشت داره، پنج تا انگشت هم اینجوری بسته است؟ نه. به روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه و منصوب اون حضرت فرمود که یهودیان چیزی گفته بودن که معناش اینه که دستان خدا بسته است. چی گفته بودن؟ گفته بودن که خدا به تعبیر عرفی اگر خدمتتون عرض کنم، خدا آردشو بیخته، علفش هم آویخته، دیگه تمام شده رفت. هر چی می‌خواست خلق کنه خلق کرده، مخلوقاتش تمام شدن، اون چه رو می‌خواست بهشون بده بهشون داده، ولشون کرده به حال خودشون. این معناش اینه که فیض الهی دیگه تموم شده، بسته شده. یعنی این که چند تا نمونهش رو خدمتتون عرض کنم، یعنی این که خدا اولا یک نمونه انسان آفرید است، اونم در کره زمین و سلام، نه فقط در منظومه شمسی حیات نیست، در کهکشان راهشگیری هم حیات نیست، نه در این کهکشان که در هیچ کجای این عالم طبیعت بی حد و اندازه و نامتناهی خدا هیچی نیافرید، فقط ما هستیم. یعنی فیض خدا محدود است به کره زمین؟ مگر می شود خدایی که هیچ صفتی از صفاتش حد و اندازه نداشته باشد فعلش اندازه داشته باشد؟ فعل یعنی ظهور صفت. اگر یک کار کریمان خدا انجام داده است، این کار کریمانی یعنی ظهور کرم الهی، ظهور رحمت الهی. وقتی رحمت حد و اندازه نداشته باشد، کرم حد و اندازه نخواهد داشت، مگر مربوط به جایی باشد که قابلیت شرط باشد. مثل این که اگر مثلا خدا بخواد همه کرمش رو من بده، من که نمیتونم بردارم. بنابراین من به خاطر تنگنای وجودم بیشتر از این از رحمت خدا استفاده نمی کنم. برای همین است که انسان‌ها تنگنای وجودی رو دارن، خدا انبیا رو فرستاده که متصل کنین دو تا رو به هم دیگه. دریا رو میخواد که یه شیشه باریکتر از شیشه نوشابه میخوان این دریا رو توش بریزن، نمیشه. باید یکی واسطه بشود که از طرفی همانند اینها باشد، بشر و مثل کم، از طرف دیگری همانند او باشد، یوها الیه. اگر اینجور شو، این دوتا رو، اون دریای بیکرانه رو با این ظرفهای کوچک دهن باریک به هم متصل میکنه. وقتی متصل که شد، از اونجا فیض میاد به بهترین وجه، به تمامترین وجه. پس این که خدا فقط یه چیز آفریده و اونم ما خودمون هستیم، کس دیگه نیافریده؟ این که بعد از ما هم دیگه کسی نخواهد آفرید. آفرینش انسان هم همینه که 4600 17000 18000 سال پیش آدم را آفریده، 4600 17000 سال بعد هم انسان دیگه تمام میشه. خدا قبلا بیکار بوده، بعد هم بیکار میمونه. این یعنی قلت ایدی هم دستاش بسته است. اگه دو دست باز باشد، یکی از معانی دو دست باز بودن این دو دست اینه که خدا از ازل فیاض بود و رحمان بود و رحیم بود و کریم بود و پیوسته معطی بود، پیوسته دائم الفضل بود و در ابد هم همین گونه است. حالا با یه همچی خدایی ما سر و کار داریم تو این دعا. ای خدایی که فضلت امروزی نیست، رحمتت امروزی نیست، کرمت امروزی نیست، تا بگیم حالا یکم بیشتر یکم کمتر، کم بیاد زیاد بیاد، از ازل تو کریم بودی. و کریم به کی میگن؟ کریم به کسی میگن که نه فقط بدون استحقاق میبخشد. چون قرار بود با استحقاق باشه که ما پولمون اونوراب هم نبود، اصلا پول نداشتیم. قرار بود هر که استحقاق دارد خدا بهش بده. ما استحقاق داشتیم مسلمون باشیم، ما استحقاق داشتیم شیعه باشیم، ما استحقاق داشتیم که محب خاندان پیامبر باشیم. این استحقاق را از کجا آورده بودیم؟ استحقاق معنا نداره که. نه فقط بدون استحقاق میبخشد، یک کمی هم زمینه قسمت بعدی دعا هم فراهم بشه که اونجا رو قرارم برای اینه که چیزی خیلی نگم عبور کنم، ولی یه جمله بگم همینجا. نه فقط بی استحقاق، بلکه بی علت میبخشد. اگه به ذهنتون سنگین بیاد نشینید بگید. توضیحش اینه که بعضیا میگن ابا الله علی اجر الامور الا باسبابها، خدا هیچ کاری جز از طریق ابزار و وسائلش انجام نمیدهد. خوبم گفتن، درستم است، اما ابزار و وسائل فعل و فیض و عنایت و رحمت خدا رو نیاین بندش کنید، محدودش کنید، مقیدش کنید. خدا میخواد روزی بده، بله درسته، از سقف هم سوراخ نمیشه روزی بریز پایین، بله درسته، ولی نیان اونقدر کوچکش کنیم که دیگه اصلا دست خدا رو هم ببندید. من گاهی معمولا به کارمندها میگم که حالا خودم هم یکیش باشم، به کارمندها میگم که همیشه در کنار کار اداریتون یک کار کوچک آزاد داشته باشید، تا اینکه اگر یه وقتی خدا میخواست روزیتون زیاد کنه نمونه، خب چیکارش کنم؟ این دیگه سما اول اومده فیکسه، این زنده باشه مرده باشه، کم باشه زیاد باشه، خیلی کار کنه کم کار کنه، این باید صبر کنه تا روز سیوم. چقدر؟ همون اندازه ای رو که اول سال تصمیم گرفتن، نمیشه کم و زیادش کرد که. خب خدا که میخواد کم و زیاد کنه، جوری باشه که لازم نباشه خدا میخواد یه لقمه نون به ما بده معجزه کنه. یه مرتبه این بادی اومده پنجره رو شکنده، کیسه پول انداخته تو خونه، همچی چیزی که نمیشه از خدا انتظار داشت. معجزه برای این چیزا نیست.
معجزه برای جایی است که هیچ راهی نداشته باشه، راه عادی و طبیعی و بر اساس سلسله علل و معالیل و واسطه ها وجود نداشته باشه. البته خدا معجزه هم میکنه. کسی اگه در چاهی افتاده باشه هیچ راهی وجود نداشته باشه، خدا اگر این روزی داشته باشه روزیشو میرسونه بهش، بخواد نجاتش بده نجاتش میده. ولی اینکه سر ما رو بنده صحیح و سالم اومدیم اونچنان کردیم که خب خدا راستی هم خود زیاد کنه چیکار کنه؟ تو رقمهای حقوق ما دست ببره؟ خیلی که نمیشه. خدا هم بر اساس اسباب و علل عمل میکنه، ولی یادمون باشه که این اسباب و علل محدود نیست به همینهایی که ما میشناسیم. اگر میبینید که نبیی ولیی آب دهنشو تو چاه میندازه چاه راه میفته، تا همین عصر زمان ما یه آیه قرآن مینویسه ولو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، این چند کلمه رو مینویسه در چشمه میندازه که 10 سال 15 سال خشکیده، چشمه منفجر میشه آبش راه میفته. یه چند کلمه مرحوم خدا رحمت کنه مرحوم آسی محمد تقی خانساری رو از مراجع سگانه تقریبا 50 سال پیش چیزی هم بیشتر، این یک کلمه خود رفته دعا کرده، شاید نماز استسقاش رو شنیده باشید و یا حداقل خونده باشید. بنده خادم آن مرحوم رو قبل از انقلاب یه جای دیدمش، این قصه رو گفتمش همه جا تعریف کنم، خودش تعریف کنم، خودش برای من تعریف کرد. گفت در زمانی که متفقین ایران رو تصرف کرده بودن، خوش‌سالی قوم رو اونچنان گرفته بود که مردم می اومدن اعتراض میکردن، شکایت میکردن که اموالمون در از بین میره، حیواناتمون دارن از بین، همه دارن تلف میشن، آبهای کثیف و آلوده گندابها رو ما داریم براش دعوا میکنیم، چاقو میکشیم که کی سهمش بیشتر بشه. بالاخره ایشون گفت خیلی خوب، میریم دعا میخونیم. رفتن نماز بارون خوندن. میگه من نزدیکش ایستاده بودم، گفت خدایا ما همه شرمنده درگاه تو هستیم، اما دیگه ما رو شرمنده خلقت نکن. همون شرمنده هستیم بسه دیگه، هفت جدمونه بسه. میگه خوند و پشت را افتاد که بیان. میگه گفت یه دروشکی بگی با دروشکی میخوایم بریم. سوار شدیم همینطور داشتیم از رو پل آهنچی یا یکی این پل اینوری، حالا اسمش نمیدونم چیه، تو قم چند تا پله که دو تا قسمت شهر رو به هم وصل میکنه داشتیم رد میشدیم، جمعی به هم طعنه میزدن. به آقا که میرسه میگفتم به پا آب نبرد، یعنی دیگه سیل را افتاد. خب آقا که این ابر که نیست، گفتینش دعا کن، چش دعا کرده، حالا دیگه به پا آب نبرد یعنی چی؟ میگه از پل رد شدیم، هوا ابری شد، یه صد قدمی از پل دور شدیم، باران اومد. باران تعبیر ایشون بود، کم و زیادش مربوط به خودش. میگه هر دانه باران که میفتاد مثل که یه نلوکی آب ریخته رو زمین. همچی به خونه که رسیدیم آب از همه سر و صورت و لباسمون داشت مثل ناودون میخ رو زمین. رفتیم خونه، آقا گفت برید لباسمون عوض کنیم. میگه تازه رفته بودیم، حالا مثلا پیرن رو در رو دیدیم که دارن مش میزنن در رو، به دادمون برس. چی شده؟ جلو بارونه بگی ما رو داره شهر رو همین خونه زندگیمون رو داره آب میبره. گفت و این شیرش که دست من نیست که شل کن سف کن شل کن سف کن، بارون نبود بارون بیاد، حالا که اومده زیاد کمش کن، آخه این دست من نیست که. قرار بوده ما یه دعا بخونیم، خود خدا گفته دعا بخونید، ما هم خوندیم. حالا میخوای دوباره میگیم خدای بسه؟ این ابزاره، اما ابزار نامتعارفه، غیر متعارفه. ابزار رسیدن لطف و فیض و رحمت الهی همش محدود به همینایی که ما میشناسیم نمیشه. هر کس به جایی رسید حتما اینجوری بوده، هر کس اگر به جایی رسید حتما یکی زده کنار، حتما سر کسی کلا گذاشته، حتما خیلی عرق ریخته بوده. نه خیر، جمعی کوشیدند و مقصد نرسیدند، جمعی نکوشیده و همه جا رسیدند. میگه چجوری؟ تازه مگه الان متولد شده؟ نه دو روز قبل، بیشتر از این که نیست که. میگه انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی. عجبا بچه تازه متولد شده؟ چجور میشه که یه مرتبه عبودیت رسیده؟ عبودیت یعنی چی؟ یعنی آخر خلق. چون دیگه بعد از عبودیت چیه؟ ربوبیته، بالاتر که چیزی نیست. یه نفر تازه متولد، اینا نه اینکه بی دلیل ایجاد شده، ولی دلیل ها و علت هاش مال خداست. پس اگر خدا بی سبب کاری نمی کنه درسته، ولی مسبب الاسباب هم خداست.
خدا هم سببها رو میسازه محکمش میکنه و هم سببها رو زایل میکنه، از بین میبره. تار عنکبوت چقدر خاصیت داره؟ اگر خدا بخواهد جان حبیبش را، بهترین خلقش را با تار عنکبوت حفظ میکنه. اما اگر آدمی هفت برادر داشته باشه چقدر مایه قرآن این زمان دیگه خیلی احتیاج نیست، اما در یه زمانی بود که هفت برادر داشتن یه امنیت داشتن. یه نفر هفت برادر داشته باشه باید خیالش خیلی راحت باشه. کی جرأت داره که به اون کج نگاه کنیم؟ به خاطر اینکه هفت برادر هر کدام از یکی تو کتاب‌ها رو نگاه کنین، البته اوصاف بیخودی می‌نویسن، وقتی می‌خوان آدم رو بزرگش می‌کنن همینجوری اضافه می‌کنن. اوصافی رو برای برادران حضرت یوسف ذکر کردن که غیر متعارف و درست نیست. اینکه مثلا درخت از ریشه می‌کشیدن، خب بله درختای کوچیکی که در خودی ما تازه کاشتیم آره، اما نه به این معنی وقتی میگن درخت یعنی کناره‌ها رو درخت گردو از ریشه می‌کشیدن، این دیگه انسان‌هایی که مربوط کره زمین نیستند، این انسان‌های معمولی بودند. هفت برادر داره، باید خیالش راحت باشه یا نباشه. از قضا نقطه خطر همین برادرها هستن. اگه برادر خدا بخواد مایه امید است، اگر خدا نخواد همین همه زندانی های حضرت یوسف، اون همه اتهامات، اون سختی هایی رو که در خانه عزیز مصر اتفاق افتاد، که اصلا بعضی وقتا وقتی من این سوره یوسف رو میخونم اصلا مو بر بدنم سیخ میشه، خیلی سخته. فکر نکنی که حالا مثلا یه جوانی بود، یه زنی هم دنبالش بود، بالاخره آخرم خدا کمکش کرد. صحبت در اینه که یک انسان پاکی است که هیچگاه در مخیله اش غیر رضایت خدا رو نداشته، حالا یه چاهی پر از آلودگی در مقابلش کندن و از این سختی بیشتر نمیشه. بلای بسیار بزرگی بود، بلای بزرگی که آخه بعضی وقتا گناه خب بده، گاهی آدم دفاع کردنش بده. یه نفر که این پیامبر الهی است، عنایت خدا بهش هست، در پاکی و صداقت و صفا جزء بندگان مخلص خداست، میخواد بیاد ثابت کنه که من آلودگی اخلاقی ندارم. کار راحتی نیست، نه کار راحتی نیست برای ما آدمای معمولی. اگر قرار باشه بگن خیلی خوب شما این گناه رو انجام دادی یا نه، اصلا بدمون میاد چرا اینجوری سوال کردین. او قرار ثابت کنه، سخته، ولی مال همین ابزار و وسائلی است که ما داشته باشیم. خونه داشتن خوبه اگه خدا بخواد، نداشتنش هم خوبه اونم اگر خدا بخواد، بس اینه که خدا چی میخواد. وقتی که من توی هر موقع نام خونه رو که میبرم یاد مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله رضوان علیه میفتم، که چند تا مثل علامه طباطبایی توی این مملکت نه تو جهان اسلام پیدا میشن. تا آخر عمرش مستأجر بود، خونش هم از 100 متر بالاتر نبود اجاره ایش. وقتی هم اساس کشی که میکرد، هیچ کدام با این که شاگردانش همه اشتیاق داشتن برای این که یک کاری براش انجام بدن، وقتی که وسائل خونش رو که حمل و نقل میکرد ابدا به کسی نمیگفت من میخوام خونه ما، وقتی خونش که عوض میکرد میگفت آدرس ما عوض شده. البته اساسی خونش هم که گاهی یه اتاق که داشت برای همین گاهی افراد میرفتن خدمتشون، تو این اتاق هم گاهی چی فرش نبود، گاهی هم یه گلیم بود، گاهی هم عواشو میورد، حالا فعلا روی نوا بشین تا ببینیم میخوام چیکار کنیم. خب بده، خب که بد بود که باید که برای او هم بد باشه. و همینطور خدا رحمت کنه شهید صدر رو، شهید محمد باقر صدر، از علمای بزرگ، از انسانهای بسیار وارسته همینجور. بنابراین اگر خدا کاری رو که انجام میده به وسیله اسباب انجام میده، ولی خود هم سبب ساز است هم سبب سوز است. فکر نکنین که همه ابزار و وسائل آسایش و آرامش ما فراهم شده، نه خیر، کفایت میکنه که بعد از این که همه اینا فراهم شد، سفرم پنگ کردیم الحمدلله همه چی تو سفره است، یکی قهر میکنه بس دیگه. فکر میکنی همه باید دعوا چون بردارم به جون هم دیگه بیفتم؟ بعضی اوقاتشون وقتی تلخ میشه که مش به سر صورت هم دیگه زده باشن، بعضیا نه، کمتر از اینم کفایت میکنه که بچه اومده سر سفره لواش نافش آویزون شده، کفایت میکنه برای اینکه زهر مار بشه. معلوم نیست که همه اون چرا که ما فکر میکنیم اسباب دستیابی و آرامش باشه یا اونایی که فکر میکنیم اینا موانع باشه، بس ببینه که خدا اینا رو چگونه خواسته باشه. پس بنابراین یکی از معانی این یا باسط الیدین اینه که خدایا دستان تو از ازل، یک دست خدا ازل باشد، دست دیگر ابد باشد، از ازل تا به ابد در حال ریزش رحمت و فیضان و تجلی و عنایات و کرم خیش بودی یا هستی؟ خب این قسمت قبلی چی گفتیم؟ خب با یه همچی خدایی روبرو هستی، حالا میخوایم مایوس باشیم، امیدوار باشیم؟ و خدا آخه کارش اگر امروزی بود میگفتیم خیلی خب کار امروزیش بسته، باز فردا دیگه، امروز تعطیل شد. اما کار وقتی از ازله، وقتی از ابده، وقتی که آیت الکرسی میخونی میگین چی؟ لا تاخذوا سنتون ولا نوم. اولا این میبینید که جز بهترین، عمیق‌ترین، عظیم‌ترین، جامع‌ترین آیات قرآن آیت الکرسی. برای چی؟ برای اینکه گفته که خدا رو خوابش نمیبره، خیالاتون راحت باشه. فکر نکنین که حتما خدا به همسایه ما توجه کرده، ما رو یادشون رفته، دوست به همکار ما رفت جلو افتاد، ما عقب موندیم، حتما خدا به اون نگاه میکنه، به ما نگاه نمیکنه. یا وقتی چشمش ما گفتاد دیگه آخرای وقت بود، چرتش برده. لا تاخذه سنتون ولا نوم، مگه این چرت و خواب معمولی یا کسی به خدا گفته؟ این معنی عرفیش که در مورد خدا معنا نداره که خدا خوابیده. چی نگیم خدا خوابیده، خدا چرتش بوده، حواس اینا رو که کسی نمیگه. یعنی حواستون جمع باشه، خدا از ازل تا به ابد یه جور بوده، یه جور هست و یه جور خواهد بود. پس بنابراین اگر دیدین جمعی جز سابقان شدند، به عنایت و لطف و کرم الهی سبقت گرفتن از همه خلق، امروز هم میتواند یکی از شما، بلکه همه شما میتواند چنان مورد لطف خدا قرار بگیرد که سبقت بگیرد از همه خلق، پیشی بجوید و جلو بیفتد. نه اینکه در گذشته چون خدا دیگه اولش بود، آخرش بود، وسطش بود، کجا بود، انبیا ایجاد میکرد، تربیت میکرد، آدم رو تعلیم میداد. این تعلیم دادن خدا هم اول است، هم وسط است، هم آخر است، هم اونجایی که آدم رو و علم آدم الاسما فرمود، همه اسما رو که همه حقایق عالم هستی است رو به آدم تعلیم داد، امروز هم میتواند تعلیم بدهد. مال اون روز نیست، امروز هم هست، منتها به شرط این که قابلیت و استعدادش رو، یعنی اونی که مربوط ماست، یه تکانی خورده باشیم. تکانش یه جمله خدمتتون عرض کنم، خیلی راحت راحت، یعنی اونقدر راحت که من گاهی فکر میکنم آدم نامردیست که با این همه راحتی به معارف الهی، به رحمت الهی، به کرم الهی دست پیدا نکنه. اگه گفتن از این ساختمون خبری بالا، هم گفتیم آره پایمون درد میکنه، کمرمون درد میکنه، ولی راحت راحت، راحتی چیه؟ من اکل الحلال 40 صباحا جرى الله ابواب الحكمه من قلبه على لسانه. از این راحت تر نگو بودو این که بگیم پامون درد میکنه، نگفتن کیسه سنگینو بردن تا کمرمون درد میکنه، نگفتن دوره رو نگاه کنین چشمامون ضعیفه. گفت هر کسی که 40 شبانه روز فقط حلال بخورد، مال حرام در معدش نره، خداوند ابواب حکمت رو از قلبش بر زبانش جاری خواهد کرد. نمیگوید جز حکیمانه و درست. نمیتونیم؟ میتونیم. ما رمزون نشانه بر اینه که میتونیم. اگر غیر ما رمزون میگفتیم ما مگر میشه، ولی ما رمزون ما داریم چیکار میکنیم؟ میگیم حتی حلال هم نمیخوریم، تا چه رسد به حرام. البته به شرط این که چند ساعتش حلال نمی کنیم، بعد این مرتبه سر سفره حرام ننشینیم، که در مورد حرام فرمودن لازم نیست که آدم 6 ماه حرام خورده باشه یک سال. کسی که یک لقمه حرام خورده باشد تا 40 شبانه روز عبادتش قبول نیست، دعایش مستجاب نیست، حال عبادت کردن ندارد. در ادامه دعای ابو حمزه خواهیم رسید. یک معنای باسط الیدین اینه، یک معنای دیگهش اینه که اون اولی امیدوار کننده است، دومی یه قدری احساس خطر و ضرر رو مطرح میکنه. حرفم دیگه تمام شد، دیگه بعدش رو نمیگم. آخرین جمله اینه که هم جلال الهی حد و اندازه ندارد، هم جمال الهی حد و اندازه ندارد. اگر قرار باشه کسی را در ناز و نعمت و رحمت و کرم خودش غرق کنه، آنچنان میکنه که همه خلق در شگفت میشند. و اگر قرار باشه کسی را در زجر و شکنجه و عذاب و عقاب و تنبیه فرو ببره، چنان خواهد کرد سنگ و چوب هم بر او اشک بریزند.
پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت می‌دیم ما را در جمال بی اندازه خودت مستغرق بفرما. خدایا آشنایی و انس و علاقه و اشتیاق معارفت را لحظه به لحظه در جانهای ما زنده و زنده تر بفرما. پروردگارا دلهای ما را برای دریافت علوم و اسرار معارفت پاک و مصفا بگردان. خدایا سرمایه دنیا و آخرت ما را محبت حبیبت قرار بده. پروردگارا همراهی و همپایی با خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین را نصیب و روزی ما بگردان. پروردگارا دشمنی با شیطان را بر ما عیان و آشکار بگردان. عمر و فکر و اندیشه و ذهن و عمل و رفتار و مال و جانمون را چراگاه شیطان قرار نده. به نبی و آله صلواتی نهنده فرمید.